أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. در این کریمه ربنا ما خلقت هذا باطلا و جمله های بعد مطالبی هم مونده است. اول اینکه گاهی این کلمه هازا در مورد تعظیم و تجلیل به کار می رود، چون که گاهی هم در مورد تحقیر و اهانت استعمال می شود. کلمه هازا در این مورد برای تعظیم و تجلیل است، نظیر آیه سوره اسراء که ان هازا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ان هازا القرآن در تعبیرات ادبی فارسی هم گاهی میگوییم این مرد، این مرد، این مرد، مثل آن است که بگوییم این مرد الهی، این مرد بزرگ. ان هازا القرآن یهدی، اون هازا برای تعظیم است. اینجا هم کلمه ربنا ما خلقت هازا برای تعظیم و تجلیل. نکته دوم آن است که دعا شایسته است که با وصف الهی همراه باشد، حالا یا با تکبیر یا با تحلیل یا با تسبیح یا با تحمید همراه باشد. اول وصفی از اوصاف الهی یاد بشود، بعد اون مسئلت به دعا طرح بشود. در اینجا هم ادب دعا را قرآن به اولی الالباب این چنین آموخت که میگویند سبحانک فقنا عذاب النار. اول تسبیح است، بعد مسئلت. مطلب سوم آن است که امام رازی به این فکر است که یک راه حلی پیدا کند. میگوید بین که اشاعره که میگوین افعال خداوند معلل نیست، در برابر معتزله قرار گرفتن که میگوین افعال خدا معلل به حکم و مصالح است. معتزله به صدر آیه، به اون آیات اولیه تمسک کردن، به جمله قبل تمسک کردن که افعال الهی منزه از بطلان است، معلل است. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی حتما حکمتی دارد، مصلحتی دارد. امام رازی میگوید اگر معتزله به جمله قبل تمسک کردن برای اثبات اینکه کار خدا معلل به حکمت و مصلحت است، اشاعره هم میتوانند به زید آیه تمسک کنند که خدا فعال مایشاست، خدا تابع کارش، تابع مصالح و مفاسد نیست، هر چه کرد مصلحت هست. اگر خدا بخواهد اولوالالباب را، مؤمنین عادل را هم به جهنم ببرد، باز هم مصلحت هست. یک چیزی قبل از کار خدا به عنوان مصلحت نیست تا خدا کارش را برابر او تنظیم بکند، که هرچی او می کند مصلحت هست. لذا ممکن است اولوالالباب را که مؤمنین عادلن به جهنم ببرد، لذا اولوالالباب از خدا مسئلت میکنند، میگویند سبحانک فقنا عذاب النار. چین که ابراهیم خلیل سلام الله علیه از خدا مسئلت کرد، گفت والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، من طمع این را دارم که خداوند مرا در قیامت ببخشد. پس اگر مؤمنین عادل را خدا به جهنم ببرد، باز حکمت و مصلحت است. لذا مؤمنین از خدا مسئلت می کنند که فقنا عذاب النار. این سخن امام رازی ناتمام است، برای اینکه مؤمنین و همچنین انبیا و اولیا که عبادتی دارند و دعایی دارند، به وسیله همین عبادت و دعا محفوظ می مانند. لولا عبادت و دعا و ذکر و ثنا که اونها مسئولیتی ندارن. اصل مسئولیت به وسیله عبادت و دعاست. اونگاه خداوند یقینا خلف وعده نمی کند. وقتی مؤمن صالح را به بهشت وعده داد یقینا او را به جهنم نمی برد. البته اون طور نیست که معتزله می گویند که خدا باید مؤمن را به بهشت ببرد، نباید به جهنم ببرد. کار خدا زیر باید و نباید عقل بشر قرار نمی گیرد که برای خدا تکلیف تعیین کند. عقل می فهمد که چی حسن است و چی قبیح، بعد می گوید یقیناً اون چرا که حسن است از خدا صادر می شود. این یجب عن الله است نه یجب عن الله. قبیح را می فهمد می گوید این یمتنی او عن الله است نه یمتنی او عن الله. نه اینکه بر خدا قبیح است که این فلون کار را انجام بدهد، خدا نباید فلون کار را انجام بدهد. این چنین نیست که قانونی ورای کار خدا بر خدا حاکم باشد. چون هر چه در جهان هستی یافت می شود، اگر واجب نیست فعل واجب است، دیگر فعل واجب بر خود واجب حاکم نیست. پس یجب علی اللهی که معتزله می گوید درست نیست، یجب علی الله است. یمتنع او علی اللهی که معتزله می گوید درست نیست، یمتنع او علی الله است. یقینا خدا مؤمنین را به جهنم نمی برد، نه اینکه نباید ببرد. یقینا مؤمنین را به بهشت می برد، نه اینکه باید ببرد. بنابراین این بیان جناب امام راضی از این جهت ناتمام است. این هم مطلب سوم. عمده دو طرز فکری است که افراطیون و تفریطیون اهل کلام در زمینه این ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته دارند. افراطیون همون وعیدیه از معتزله هم، گروهی از اهل اعتزال به نام وعیدیه. اینها اهل افراط هم و مرجعه هم اهل تفریط. این دو طرف به این آیه و آیه سوره تحریم با جمع‌بندی خاص خود استدلال کردن، هر کدام برابر با مکتب خودشون. هر کدام گفتن این دو تا آیه مبنای ما را ثابت میکنند. مبنای وعیدیه از معتزله این است که کسی که مرتکب گناه کبیره است این مؤمن نیست، و اگر کسی مرتکب کبیر بود مثل کافر مخلد در نار است. هم ایمان با ارتکاب کبیره سلب می شود و هم کسی که گناه کبیر انجام داد مخلد در نار است. این مبنای وعیدیه. مرجعه این چنین اهل تفریط است، میگوید به این که غیر از کافر کسی در آتش نمی سوزد. ممکن است بعضی از درجات از فاسقین فوت بشود، ولی صاحب کبیره مؤمن است و به جهنم نمی رود. ممکن است در درجات بهشت با دیگران فرق داشته باشد، یا مثلا احیانا ممکن است به اعراف یا غیر اعراف راه پیدا کند، ولی به جهنم نمی رود. این مبنای مرجعه، اون هم مبنای وعیدیه. وعیدیه که گروه از معتزلان جز افراطیون هستند، مرجعه جزء تفریطی ها. پس مبنای وعیدیه این شد که صاحب کبیره مخلد در نار است، و به بعضی از آیات هم استدلال کردن، نظیر آیه 14 سوره نساء که فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. اگر کسی معصیت کرد به حدود الهی را تعدی کرد، خداوند او را به جهنم میبرد و مخلد میکند و او در جهنم عذاب مهین دارد. اهانه همون خزی است و رسوایی است، تحقیر است. پس کسی که معصیت کرد مخلد در نار است و رسوا، به شهادت آیه 14 سوره نساء و همچنین به شهادت آیه 93 سوره نساء که فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. قتل مؤمن که کفر نیست، معصیت کبیره است. هر کس این معصیت کبیره را مرتکب شد مخلد در نار است و مغضوب خداست و عذاب عظیمی دامنگیر او می شود. پس به استناد آیه 14 و آیه 93 سوره نساء، کسی که مرتکب کبیره شد مؤمن نیست، مخلد در نار است. این بخش از استدلال های اینها را در تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه پاسخ داد، تو کتاب های کلامی هم پاسخ دادن. مرحوم خواجه در متن تجدید دارد که کافر مخلد است، عذاب صاحب کبیره منقطع است و این ادله‌ای که اینها اقامه کردن اگر عقلی است قابل توجیه است و اگر ادله سمعی است مثل این دوتا آیه سوره نساء، این آیات را با تأویل برد و تبیین کرد. خب پس مبنای وعیدیه این است که صاحب کبیره مخلد در نار است. این بحث ها را امام رازی در ذیلین آیه نیاورد، از این به بعد را ذکر کرد. لذا از این جهت این تفسیر امام رازی چون فاقد این مبناست حرفش گنگ است. حرفی که امام رازی از این گروه از معتزله نقل میکند این است، میگوید به زمیمه آیه محل بحث که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، با آیه سوره تحریم که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه استفاده میشود که صاحب کبیره مؤمن نیست. چرا؟ بر اساس شکل ثانی صاحب کبیره به جهنم میرود و رسوا می شود، مؤمن رسوا نمی شود، پس صاحب کبیره مؤمن نیست. چون اون مقدمات را امام رازی در تفسیر نقل نکرد، وقتی انسان به تفسیر امام رازی مراجعه می کند می بیند این از باب تمسک به مطلق یا عام است در شبهه مصداقی خود عام و مطلق. همین وعیدیه می گویند به اینکه ربنا انکه من تدخل النار فقط اخزیته، خدایا هر که را تو با آتش جهنم فرستادی او را رسوا کرده ای. خب حالا از کجا صاحب کبیره به جهنم می رود؟ شاید حرف مرجعه باشد که صاحب کبیره به جهنم نمی رود. باید قبلا ثابت می کرد بون آیات دیگر که صاحب کبیره به جهنم می رود. یک شکل اول اینجا درست می شود. نتیجه این شکل اول را با آیه سوره تحریم هماهنگ بکند که بشه شکل دوم، اونگاه نتیجه بگیرد. این چه این بفرماید صاحب کبیره به جهنم می رود برابر آیه 14 و آیه 93 سوره نساء، این صغرا، و هر کس به جهنم رفت رسوا می شود، این کبرا، برابر ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، پس صاحب کبیره رسوا می شود، این نتیجه. اونگاه نتیجه این شکل اول با آیه سوره تحریم به صورت شکل ثانی هماهنگ می شود به این سبک که صاحب کبیره رسوا می شود، مؤمن رسوا نمی شود، پس صاحب کبیره مؤمن نیست. چون اون خلأ در تفسیر امام رازی کاملا محسوس است لذا قابل تقریر نیست. ایشون از همینجا وارد شده که صاحب کبیره اگر به جهنم رفت، خب پس صاحب کبیره معذب می شود و هر که معذب شد رسواست، پس صاحب کبیره رسواست. صاحب کبیره رسواست و مؤمنین رسوا نخواهند شد، پس صاحب کبیره مؤمن نیست. اون آیه‌ای که دلالت می کند به اینکه مؤمن رسوا نیست همون آیه‌ای است که در بحث دیروز خونده شد، آیه 8 سوره مبارکه تحریم بود که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم. این نحوه استدلال افراطیون. امام رازی از این استدلال جوابی میدهد که همون جواب را به تفریطی ها هم میدهد. حالا استدلال تفریطی ها بیان بشه تا جواب مشترک امام رازی از این دو گروه ذکر بشه، بعد نارسایی این جواب هم مشخص بشه. تفریطیون که به تعبیری ایشون مرجع هستن میگوین به این که صاحب کبیر مؤمن است این صغرا، و مؤمن رسوا نمی شود این کبرا، پس صاحب کبیر رسوا نمی شود و هر کس به جهنم رفت رسوا می شود، و چون صاحب کبیر مؤمن است و رسوا نمی شود پس به جهنم نمی رود. او هم یک شکل اول دارد به شکل دوم. شکل اولش این است که صغراش این است که صاحب کبیر مؤمن است. چرا مؤمن است؟ برای اینکه در سوره حجرات این چنین فرمود، آیه 9 سوره حجرات این است که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. اگر دو گروه مؤمنین درگیر جنگ داخلی شدند شما اصلاح کنید، اگر اصلاح شما سودمند نبود یکی از این دو گروه به بقی و ستم خود ادامه داد و باقی بود با باقی به ظالم بجنگید. خب فرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما، یعنی احد الطائفتین المؤمنین مؤمنتین، اگر یکی از این دو طایفه با ایمان باقی داشتند و ظلم داشتند با این باقی بجنگید، یعنی با این ظالم بجنگید، معلوم می شود که ظالم مؤمن است کافر نیست. این یک کریمه. در سوره مبارکه بقره هم خطاب به مؤمنین کرد در مسئله قصاص، فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، آیه 178 سوره بقره این بود، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد. خطاب به مؤمن است، معلوم می شود که اگر کسی با قتل عمد عالمن آمدن کسی را کشت این کافر نمی شود، مؤمن است، با این ارتکاب از ایمان بیرون نمی رود، پس مرتکب کبیره مؤمن است این صغرا، و مؤمن رسوا نمی شود برابر آیه 8 سوره تحریم کبرا، پس مرتکب کبیره رسوا نمی شود. این شکل اول. نتیجه این شکل اول با آیه محل بحث سوره آل عمران که هماهنگ می شود میشه شکل ثانی، صاحب کبیره رسوا نمی شود، هر کس جهنم رفت رسوا خواهد بود و رسوا می شود، پس صاحب کبیره به جهنم نمی رود. این هم اصاره استدلال تفریطی ها که به ظواهر قرآن استدلال کردن. جوابی که امام رازی از هر دو گروه می دهد این است که می گوید آیه سوره تحریم که فرمود یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، ناظر به بعضی از حالات و مواقف قیامت است، یعنی در اون حالی که مؤمنین با پیامبرند در اون حال خزی و رسوایی دامنگیرشون نمی شود. این خاص است، منافات ندارد که در موقفی که تنها هستند و با پیامبر نیستند خزی و رسوایی دامنگیرشون بشود. این آیه 8 سوره تحریم فقط خزی در حال معیت با پیغمبر را نفی می کند، نه مطلق را. این جوابی است که امام رازی از گروه اول و از گروه دوم به علاوه زان واحد داده است. اما این جواب ناتمام است، برای اینکه آیه 8 سوره تحریم معیت در قیامت را بیان نمی کند. نمی فرماید روز قیامت اون حالتی که مؤمنین با پیامبرن اون حالت حالت رسوایی نیست. این مال معیت در ایمان است در دنیا. یعنی یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، یعنی فی الحیات دنیا، اونا که در دنیا همراه با پیامبر ایمان آوردن در قیامت آبرشون محفوظ است. این معیت ایمانی مؤمنین است در دنیا، چیکار به مواقف قیامت دارد؟ جواب هر دو گروه این است که آیه سوره مبارکه تحریم مؤمنین خاص را استثناء کرده است، مؤمنینی که هم در دنیا با پیامبر بودند و هم در آخرت نورانیان. یه عده در دنیا ایمان آوردن اما ایمانشون مصاحب ایمان پیامبر و هم ردیف و همتا و تابع پیامبر نبود، همیشه گاهی معصیت میکردن گاهی معصیت نمیکردن. اما اونایی که با پیامبر بودن والذین آمنوا معه را سوره مبارکه فتح مشخص کرده است. در اون سوره، در سوره مبارکه که به نام همون سوره فتح، آیه پایانی سوره فتح آیه 29 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به عنوان رسالت یاد کرده است، بعد فهمد والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم کذا و کذا، یه همچه آدمایی مع رسول الله هستن. والذین آمنوا تو عالم زیادن اما والذین معه کمن. این والذین معهوی که در پایان سوره فتح آمده همین هایی هستن که نورهم یسعا بین ایدیهم در سوره تحریم آمده. در قرآن از مؤمنین خیلی سخن به میان آمد، حتی در سوره حجرات باقی و ظالم را هم مؤمن اطلاق کرد. اما این گروه کسانی هستن که با پیامبر باشن. کسانی که با پیامبرن نشانهاشون این است: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این مال مسائل سیاسیشون، تراهم رکعا سجدا، این هم مسائل عبادیشون، یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره، که استقلال اینهاست، یعنی اینها مثل ساقی هستند که روی پای خود ایستادن، یعنی سوقی دارن، ساقی دارن، ریشه ای دارن، جوانه میزنن، از خودشون تغذیه میکنن، به غیر تکیه نمیکنن. اینا یه همچه آدم هایی هستن. خب کسانی که مع رسول الله صلی الله علیه وسلم هستن، اوصافشون در دنیا همین است که در سوره فتح آمده، نتیجه و پاداششون هم همان است که در سوره تحریم بیان شده که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اسمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. بنابراین این معه اون خواهد بود. بنابراین اون چه که از زمیمه این دوتا آیه برمی آید این است که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، این آیه مطلق است. خز به مقدار دخول در نار است. اگر این دخول به نحو خلود بود، اون خز هم به نحو اخلاد است. اگر اون دخول منقطع الاخر بود، اون خزی هم منقطع الاخر است. و اگر اصلا ورودی در جهنم نبود، اصلا خزی نیست. پس این اصل کلی که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته به اطلاقش باقی است. مشکل دیگری که دامنگیر این اهل کلام شد آن است که این اخزا را به معنای اهلاک گرفتن، گفتن به این که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، یعنی فقد اهلکته. این اهلاک با همون اخلاد در نار هماهنگ است، در حالی که اخزا یعنی رسوایی و تخجیل و خجل کردن، نه اخزا یعنی اهلاک. بنابراین اون آیه به اطلاق خودش باقی است و آیه 8 سوره تحریم به اطلاق خودش باقی است. این درباره مؤمنین خالص است. اون آیه محل بحث سوره آل عمران مطلق است، هم شامل کافر می شود هم شامل مسلمان مرتکب کبیره می شود. خب مطلب دیگران است که امام رازی در خلال اون سخنهاش این چنین استدلال کرد که این آیه ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، این آم با تخصیص بخورد، مواردی از این عام خارج شده است. زیرا برابر آیه سوره مریم که ام من کم الا واردها کان علا ربه حتما مقضیا، همه انسان ها حتی مؤمنین وارد جهنم می شوند، منتها یه عده می مانند و یه عده بیرون می آیند و نجات پیدا می کنند. ام من کم الا واردها کان علا ربه حتما مقضیا، این در سوره مبارکه مریم هست. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. خب مؤمنین و غیر مؤمن وارد می شوند، منتها غیر مؤمن ظالمین و تبهکاران می مانند، مؤمنین نجات پیدا می کنند. اینا کسانی هستند که وارد در جهنم شدند ولی بدون خزی. پس این که گفته بشود ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتهو، به اطلاقه باقی نیست. بعضی ها وارد می شوند ولی خزی ندارند. این سخن باز ناتمام است، برای اینکه حالا انشاءالله در سوره مبارکه مریم این آیه بحث خواهد شد که آیا این منظور از این نار، نار جهنم است یا نار دیگر، و منظور از این ورود به معنای دخول است یا معنای اشراف. اون آیه خیلی روشن نیست که این معنا را برساند که همه به جهنم می روند. آیا این منکم الا واردها، واردها یعنی داخلها، یا نظیر لما ورد ما امدین وجد علیه امتا من الناس کذا و کذا، وقتی موسی سلام الله علیه از مصر به مدین رسید، به همین ورودی شهر نزدیک شد، دید یه عده سر چاه دور چاه هستن که آب بگیرن. تعبیر قرآن این است که لما ورد ما مدین، یعنی وقتی موسی علیه السلام وارد آب مدین شد، چاه مدین شد، حضرت که وارد چاه نشد، تو آب نرفت. اینجا ورود به معنی اشراف است، نه دخول. خب ام منکم الا واردها آیا معنی داخلهاست یا معنای مشرفها؟ شما همه تون رو مشرف به جهنم میکنن که جهنم رو ببینید، تا عده شاکر باشن و عده وحشت زده. آیا به این معناست یا نه؟ پس هم باید بحث بشود که منظور از اون نار، نار جهنم است یا نه؟ هم باید بحث بشود که منظور از این ورود دخول است یا نه. برابر این آیه‌ای که خودش محل بحث است و روشن نیست، نمیتوان او را یه امر مصدمی گرفت و او را مقید اطلاق آیه محل بحث یعنی سوره آل عمران قرار داد. مطلب دیگری که باز امام رازی اون را مخصص این آم قرار دادن، همون آیه سوره مبارکه تحریم است، آیه 6 سوره تحریم که فرمود یا ایها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. بوبید فرشتگانم تو آتشن، اینم داخل در نارم. البته از این آیه مناسبتر همون آیه دیگر است که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتان. خب سرپرستان آتش، کسانی که اصحاب النارند، اینا ملائکه‌اند. این کسانی که کارگردانان جهنمند، تنظیم امور جهنم به عهده اونهاست، جا به جا کردن افراد به عهده اونهاست و روشن کردن جهنم به عهده اونهاست. تو خود جهنم اینا اصحاب النارند و فرشتگان مخصوصند. اینا هم داخل در نار هستند ولی اینا معذب نیستند. پس باید این عام را یا مطلق را به اینها هم تخصیص یا تغییر داد. جوابش این است که اینها تخصصاً خارجن، نه تخصیصاً، چون لسان آیه محل بحث در سوره آل عمران لسان تعذیب است. یعنی کسی را که تو به عنوان کیفر به جهنم میبری، فرشتگان که به عنوان کیفر تو جهنم نرفتن، اونا اصولاً خزنه نارن که به فرمان الهی مدبرات جهنمن. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه هست که هر وقت فرشته جهنم غضب بکند آتش افروخته می شود. یعنی این چنین نیست که حالا کلما خبت زدناهم سعیرا، که بخواهن آتش جهنمی که دارد افسرده می شود افروخته کنن، دعا دوباره یه سلسله مواد سوختنی بیاورن، یه هیزومی اضافه کنن، یه زغال سنگی اضافه کنن. همین که این فرشته های متصدی جهنم غضب کردن، غضب اینها به صورت شعله جهنم جلوه می کنن. این تو نهج البلاغه. خب یحتمو بعضها علی بعض، آتش افروخته می شود. اینها که داخل در جهنم هستند به عنوان کیفر عمل که نیست. لسان آیات محل بحثی سوره آل عمران این است که اگر کسی اهل ذکر نبود، اهل فکر نبود، موحد نبود، این گروه منکر معاد بود و مانند آن، حالا یا معصیت کبیره داشت یا معصیت صغیره داشت یا اصلا منکر بود معاذ الله، اینها معذبن. حالا معصیت صغیره حساب جدایی دارد، ولی معصیت کبیره و کفر و اینها معذبن. در این زمینه است که فرمود ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، نه اینکه مطلقا حتی کسانی که خزانه جهنمن اصحاب النارن، چه به عنوان کیفر چه به عنوان غیر کیفر، یا همچه اطلاقی داشته باشد تا ما بعد بخوایم تخصیص بدیم یا تقیید بکنیم، این چنین نیست. خب ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اسفل سافلین که معنی نار نیست، ثم رددنا اسفل سافلین یعنی به عالم طبیعت تنزل دادیم که نازلترین مرحله است. در بیانات نورانی استمیر این است که عالمی از این پایین تر دیگه نیست، از دنیا پستر دیگه عالمی نیست، از این پایین تر دیگه عدم است. الا انه من هوان دنیا علی الله انه لا یصلا تعالی الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. از دنیا پایین تر دیگه عدمه، این دیگه سافلین است. اون من عند الله بودن یا احسن تقویم داشتن تنزل کرده است، به اسفل سافلین رسیده است. اسفل سافلین معنای جهنم نیست که ثم رددنا و اسفل سافلین یعنی ما انسان رو خلق کردیم بعد به جهنم فرستادیم، یعنی در همین لبه اینا که آمدن نگاهشون عرضه میکنن، وقتی که عرضه کردن یه عده رو نجات میدیم، مثل این که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اونجا هم به همین معناست. الله که ولی الذین آمنوا شد، اونا را از ظلمات به نور بیرون میبرد. مگر هر مؤمنی سابقه کفر و معصیت دارد که خداوند او را از ظلمات به نور بیرون بیارد؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این اخراج قبل از ادخال است، این دفع است نه رفع، یعنی نمیگذارد وارد بشوند. این ننجی هم همین طور است. حالا یه وقت است یه مؤمنی معصیت کرده، بعد توبه کرده، این مشمول آن است که خداوند او را از ظلمت گناه به نور توبه منتقل کرده است. اما انبیا اولیا که مصداق کامل مؤمنینن و همچنین مؤمنین عادل که بر اساس اون فطرتشون باقیان، اینها را خدا از ظلمت به نور خارج میکند، یعنی نمیگذارد، توفیقی میدهد که به ظلمت ها وارد نشوند. مثل این که اگر یه محفل خصوصی یه جا باشد، به بیگانها میگوین نرید که بیرون میکنن. نرید که بیرون میکنن یعنی نروید که راه نمیدهن. این استظهار عرفی مرحوم امینالاسلام ذیل همون آیه سوره مبارکه بقره نقل شد که تعبیر عرفی هم هست. وقتی بگوین که نروید بیرونتون میکنن، نه یعنی اول اجازه میدن شما برید تو مجلس بعد از مجلس بیرونتون کنن، بلکه راهتون نمیدن. این اخراج قبل از ادخال است، خروج قبل از دخول است، یعنی راه نمیدن، این دفع است نرفت. اونجا هم محتمل است همین باشد. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا والحمد لله رب العالمین.